بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
زمانه ما همکنون به تقوا رسیده است.
دانشگاه صنعتی شریف.
مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله خوشوقت.
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر به روند تکاملی جامعه اسلامی خودمون نگاه بکنیم، از جهات مختلف این روند رو میتونیم در مراحل پیش رونده گوناگون تحلیل بکنیم. مسلماً در روند تکاملی جامعه ما همیشه رو به پیشرفت بودیم که توقف نداشتیم، چه برسه به این که پس رفتی برای این جامعه بخواد کسی تلقی بکنه. ممکنه بعضی ها برخی از مظاهر کاستی ها و بدی ها رو در جامعه در میان خواص یا عوام مشاهده بکنن، از اونها به درست حتی گلمند باشن، اما برایند کلی و یک جمع‌بندی دقیق به این نتیجه میرسونه انسان رو که ما با سرعت بسیار بالایی رو به پیشرفت بودیم، به ویژه از نظر معنوی و به ویژه کلیت جامعه رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم از نظر معنوی رو به پیشرفت بوده. چگونه باید محاسبه کرد؟ با چه شاخصه هایی باید نگاه کرد که این پیشرفت رو به صورت ملموس و محسوس درک کرد؟ بحثی است که در جای خودش باید مفصلا به اون پرداخته بشه. کسانی میتونن نقطه ضعف هایی رو در جامعه ببینن، این رو علامتی برای روبه افول بودن معنویت ناب انقلاب اسلامی که پایه انقلاب هم محسوب میشه تلقی کنن، کما اینکه در دولت های پیشین یه عده‌ای برخی از این گونه علائم رو می‌دیدن و دوران افول معنویت رو پیش‌بینی می‌کردن و تحلیل می‌کردن. حتی یکی از تحلیلگران اصلی جریان اصلاحات روزی به بنده می‌فرمودن که دیگه این جامعه به سوی معنویت بر نمی‌گرده، که اون زمان بنده خیلی تعجب کردم از فرمایش ایشون. وقتی مخالفت کردم ایشون خیلی تعجب میکرده از مخالفتی که من دارم، و با اینکه یکی دو سال از دوران اصلاحات بیشتر نگذشته بود عرض کردم شما دارید جامعه رو به سوی میبرید که جامعه با شما نخواهد آمد، و برعکس شعارهای معنوی در آینده قوی تر از گذشته خواهد شد. من حالا نام ایشون رو بخوام ببرم، شما تعجب میکنید که این تحلیل که از سر ساده اندیشی است مربوط به چه کسی است، ولی واقعا اینجور برداشت داشتن. خب حتما یه نقطه ضعف هایی رو یا کاستی هایی رو داشتن تو جامعه، از نظر معنوی میدیدن رو اونها حساب میکردن. اینکه آدم علائم مختلفی رو در جامعه میبینه در این تردیدی نیست، ولی کدوم علامت به شما نشون میده که روند آینده رو درش تأثیر گذارتر خواهند بود و آینده مربوط میشه به کدام یکی از علائمی که امروز حتی به صورت رقیق ترش موجود هست؟ این کاریست که طبیعتا اگر درست انجام بگیره، تحلیل و بصیرت نسبت به آینده به خوبی نتیجه خواهد داد. بنده تصور میکنم که زمانی در یک برش از یک جهت بخوایم مراحل رشد جامعه خودمون رو بررسی بکنیم، تصور میکنم در یک زمانی جامعه ما در معرض حملاتی بود که نتیجه اون حملات این بود که اساساً ایمان رو خرافات بپندارن، اسلام رو امر موهومی به حساب بیارن. یه زمانی علم مبارزه در اختیار مارکسیستا بود و کسی میخواست مبارزه کنه یا مبارزه رو به صورت علمی تحلیل کنه باید از ادبیات مارکسیستی استفاده میکرد. اونها دین رو افیون توده ها میدونستن و مانع انقلاب. انقلابیون هم باید التقاطی میاندیشیدن، کمی اسلامی و کمی مارکسیستی. نمونه برجستشون هم سازمان منافقین بودن. خب اون زمان شهید مطهری ها به میدان آمدن و از ایمان دفاع عالمانه کردن، عدم تعارض بین علم و ایمان رو بیان کردن، عقلانیت ایمان رو توضیح دادن. واقعا برای اقشاری که مؤثر بودن در جامعه و آینده جامعه رو رقم زدن، این موضوع جا افتاد که تغایر و تعارض بین علم و ایمان، عقلانیت و ایمان، یه امر موهومیه و اینها هیچ تعارضی ندارن بلکه تناسب دارن با هم دیگه. دوران شهید مطهری رو باید گفت دوران دعوت به ایمان. این عمده رسالت کسی بود که در اون فضا به صورت طبیعی متفکرانه به تبلیغ دین می پرداخت و به تربیت اندیشه ها و احساسات دینی جوانان برجسته جامعه همت می گمارد. اون زمان اگر کسی پیدا می شد که مسلمان بود، طبیعتا خیلی مورد استقبال قرار می گرفت. می گفتن این ایمان رو بالاخره بهش اعتراف داره، خوبه. و خب در مسیر دچار مشکلاتی هم اگر میشد اون دیگه مرحله بعد بود. اما نکته دیگری که مرحله بعدی که ما باهاش مواجه شدیم، مقدار خلوص این ایمان بود. در دوران دفاع مقدس خلوص این ایمان مورد امتحان قرار گرفت. جامعه گرایش به ایمانش قوی شد، اما همه اعتراف کردن که ایمان مخلصانه رو کسانی دارن که تو خط مقدم دارن می جنگن و جامعه از این جهت شروع کرد به پیشرفت کردن. بعد از دوران دفاع مقدس، وقتی ایمان درجه خلوص خودش رو هم نشان داده بود، کارآمدی خودش رو نشان داده بود، نوبت جریانهایی رسید که دوست داشتن تلفیقی بکنن بین معارف دینی و معارف غربی. اینها خیلی قدرتمند ظاهر شدن برای حل مشکلات، ناکارآمدی خودشون رو نشون دادن. دوباره خلوص بازگشت به عمل صالح تحت احکام الهی رونق پیدا کرد. ما از ایمان به عمل صالح اومدیم، منتها برخی از اعمال صالح برجسته شدن، مثل مفهوم عدالت، یعنی عدالتی که در مقام عمل اجتماعی آدم بخواد بهش بپردازه، و جنبش های عدالت جویانه دانشجویی را افتاد. این خب فضیلتی بود که می اومد در میان افکار عمومی جان پیدا می کرد. ببینید ایمان یه درجه خلوص خودش رو هم نشون داد، اومد سراغ عمل صالح. بنده تصور میکنم در خیلی تحلیل مختصر میخوام عرض بکنم، جامعه ما از مرحله ایمان و توجه به برخی از اعمال صالح عبور کرده به یه مرحله بالاتری رسیده و اون تقواست. الان موجی که جامعه رو به صورت حقیقی فرا گرفته و عناصر کلیدی جامعه بهش توجه پیدا کردن و عموم مردم هم بهش اقبال دارن، عنصر تقواست. کافی نیست کسی یک یا دو موضع خوب داشته باشه. این که کافی نیست کسی ایمان داشته باشه که این مدت هاست ازش گذشتیم. این که کافی نیست کسی در مقام عمل ملتزم به احکام اسلامی باشه به طور کلی و اجمالی، این رو هم مدت هاست ازش گذشتیم. الان دیگه جامعه ما مطالبه تقوا میکنه، این خلوص بیشتری رو در التزام به عمل صالح بعد از ایمان از ما طلب میکنه. یک وجه این ماجرا همین سخنان است که مقام معظم رهبری چند ماه قبل درباره سبک زندگی بیان فرمودن. سبک زندگی یعنی این توجه به سبک زندگی دادن، یعنی اینکه بیاید در جزئیات زندگیمون تمام دین رو پیاده بکنیم، این ماحصلشه. خب موضوع تقوا یک موضوع بسیار برجسته است. من نمیدونم حضرت آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه اگر در حیات هم بودن همین مقدار که امروز در یادبود ایشون پرچم تقوا در عرصه سیاسی و اجتماعی علم شده میشد بیرقش برافراشته بشه یا نه. مؤمنین وقتی زندگی میکنن یه برکاتی دارن، از دنیا میرن دنیا رفتنشون هم یه برکاتی داره، بیداری های حاصل میکنه. با رحلت از آیت الله خوشبخت شعار همیشگی ایشون که تقوا بود تبدیل شده به پرچمی در جامعه و این یه موج گذرا نیست، این در آینده به عنوان عامل تعیین کننده است. هر کسی توجه به این پیدا نکنه از آینده عقب مونده. امروزه مطالبه جامعه ما از خودش از مسئولانش تقواست و در تقوا به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام همه خوبی ها جمعه. یک کسی با اتصال خودش به برخی از فضائل و خوبی ها نمیتونه در میان جامعه ما جایی پیدا کنه. تقوا هم البته کار دشواریه، ممکنه کسانی هم مدعی تقوا باشن. مهم اینه که ما با مطالبه جدی تقوا از مرحله ادعا و نفاق هم طبیعتاً عبور خواهیم کرد. اهمیت مفهوم تقوا رو شما از این جهت در نظر بگیرید که تقوا هم هدف خالصی رو به ما نشون میده، هم راه رسیدن به هدف رو به صورت روشن جلوی پای ما میگذاره. اگر تقوا شعار شد شما با روش غلط نمیتونید به هدف درست برسید. اگر تقوا ملاک قرار گرفت شما از بسیاری از ابزاری که آلوده است نمیتونید استفاده بکنید برای تحقق هدفتون، بقیهش رو به خدا واگذار میکنید. یجعل له مخرجا، به میدان میاد و او خداوند متعال خودش به میدان میاد و نصرت عنایت میکنه. اگر تقوا به میدان آمد حتی گفتگوهایی که برای تحلیل سیاسی هست به اندازه تقوا بصیرت آور نیست، خود اون تقوا میاد و بصیرت رو اضافه میکنه. بنده فکر میکنم که در این مجلسی که به یاد حضرت آیت الله خوشبخت دانشجویان گرامی و عموم جوانان علاقمند برگزار کردن، مجلسی که به هیچ وجه از عرصه سیاسی هم فاصله نداره چون خود ایشون یک عالم عارف زاهدی بودن که زهدشون معناش این نبود که از سیاست فاصله بگیرن، میتونه اون شعار ایشون رو در جامعه مستحکم بکنه، نهادینه بکنه در فرهنگ سیاسی جامعه و این خودش یه مرحله پیشرفته. یکی از وجوه دیگر اهمیت ملاک تقوا، شعار تقوا، مطالبه تقوا در همه عرصه‌ها به ویژه در عرصه سیاسی این است که شما یادتون هست جریان‌های، حالا نمیدونم با چه تعبیری ازشون یاد بکنم، یکی از تعابیر رو انتخاب میکنم که زیاد همچین سخت هم نباشه، دگراندیش و متمایل به افکار غربی، سالهای آخر دولتشون شعار اخلاق رو علم کرده بودن و صریحاً از برخی که مغرب نشین بودن تا بعضی که در حلقه های اونها شرکت می کردند و در مسندهای سیاسی مختلف بودن از جامعه مدنی عدول کرده بودن و به جامعه اخلاقی رسیده بودن. می گفتن ما باید بریم سراغ جامعه اخلاقی، جامعه مدنی رو باید رها کنیم. چرا این رو می گفتن؟ شاید یکی از علتش این بود که گرایش جامعه رو به معنویت می دیدن. میدونید تنها راه کنترل معنویت که به اسلام ناب منجر نشه، به تقوا منجر نشه، اخلاق. اخلاق خیلی کلمه ارزشمندیه، مفهوم گرانقدریه، ولی با همین میشه کنترل کرد جامعه رو که مبادا به تقوا برسه، مبادا به امام المتقین برسه، مبادا به ولایت که حقیقت تقواست برسه. لذا جامعه اخلاقی رو مطرح کردن. ما تقوا رو زمانی داریم ازش صحبت میکنیم که بهش نیاز داریم، که بعضی ها همین امروز هم برای اینکه شعار گمراه کننده بدن از اخلاق دم میزنن. نه بعضی ها از اخلاق که از هر فضیلتی سخن بگن منهای تقوا میدونید قبول نیست. حتی عدالت و عدالت گرایی، عدالت فضیلتش در قرآن به این است که اقرب للتقوا. خداوند متعال فرمود عدالت ببرزید در رفتار خودتون، این شما رو بهتر به تقوا نزدیک میکنه. تقوا ملاک کلیدیه. شناسایی تقوا مقدار دشواره، ما باید هممون کار بکنیم. بنده بیشتر، شما اهل دقت هستید کمتر از بنده، ولی لازم جامعه ما خیلی نیاز داره که در این بر این مفهوم پایفشاری بکنه. ببینید تقوا چجوری صیانت میکنه، جلوگیری میکنه از این که از مفهوم اخلاق سوء استفاده بشه، حتی از مفهوم عبادت جلوگیری میکنه که سوء استفاده بشه. انما یتقبل الله من المتقین. عبادت قابیل رو، قربانی دادنش رو خدا نپذیرفت. فرمود من از متقین میپذیرم، تو متقی نیستی. عبادت خوب داریم، عبادت بد داریم، عبادت غیر مقبول. یعنی بفرمایید هر فضیلت دیگری رو، ممکنه ارزش تقوایی نداشته باشه، هر فضیلتی هست ازش بگذریم. واقعا جامعه ما داره تو این مرحله امتحانات رو پشت سر میگذره. یه زمانی بود که بعضی ها با شعارهای مارکسیستی میخواستن رأی از مردم جمع کنن، بعدش با شعارهای التقاطی و غربگرا. الان این دورانها گذشته، الان باید مراقب باشیم که بین شعارهایی که داده میشه کدوم تقوای بیشتری درش حاکم هست، در اشخاص حاکم هست، در منشها حاکم هست، و تقوا محل اتفاق ما باید باشه. بنده فکر میکنم که بهتر از این نمیشه از شخصیتی مثل حضرت آیت الله خوشبخت تقدیر کرد. ایشون مکرر در سخنانشون از تقوا سخن میگفتن و امروز زمان تقواست. اگر اون زمان دوستانی از نزدیک از محضر ایشون بهره می بردن، این زمان زمانه این شده که این سخن، سخن روز جامعه است، مسئله امروز ماست. فراتر از اخلاق، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر تقوا باشه وقتی که آثار بسیار زیادی رو به دنبال خواهد داشت. من یکی از کلمات حضرت امام رو در باب تقوا ذیل یک آیه کریمه برای شما بخونم، جلسه همون متبرک بشه به کلمات حضرت امام. این که جناب ربوبی جل جلاله در کریمه مبارکه اتقوا الله و یعلمکم الله فرمودن، تعلیم الهی را مربوط به تقوا فرموده. برای همین است که تقوا صفای نفس دهد و آن را به مقام غیب مقدس مرتبط کند. پس تعلیم الهی و القاء رحمانی واقع گردد. یک عارف از طریق تقوا به اینجا میرسه. بصیرت سیاسی هم از راه تقواست. شما مطمئن باشید در سایت ها جوانهایی که اومدن و این عرصه رو الحمدلله پر کردن، هر کدوم تقوای بیشتری داشته باشن انشاءالله بصیرت بیشتری خدا بهشون عنایت خواهد کرد. جامعه هم نیازمند تقواست. منتها خب امیرالمومنین علی علیه السلام کلامی دارن که خیلی کلام عجیبیه. بنده این رو در بزرگداشت حضرت آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه در دانشگاه تهران هم خدمت دانشجوها عرض کردم. میفرماید مردم به مسئولان زمانه خودشون، به عمراء خودشون بیشتر شبیهن تا به پدر مادرهای خودشون. خیلی حرف عجیبیه. ما همیشه به تربیت خانوادگی اهمیت میدیم، اما اینجا حضرت به تربیت سیاسی اهمیت میدن. ما باید به شدت پرهیز بکنیم از این که در میان مسئولان جامعه کسانی رو قرار بدیم که تقوا نداشته باشن. خطرناکه اینا تقوا بی تقوایی رو در جامعه بیشتر از پدر و مادری که بچه‌شو بخواد بد تربیت بکنه رواج میدن. یک کلام دیگه از امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما تقدیم بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 146 نهج البلاغه یه بیانی دارن، خطاب به خلیفه دوم مسلمین. این بیان خیلی بیان خاصیه. امیرالمومنین شیوه و سیره تقوایی خودشون و رسول خدا و اصحاب پیامبر اکرم رو دارن اینجا تبیین میکنن که ما چجوری کار میکردیم. کل کلام رو میتونید برید بهش مراجعه کنید. میفرماد ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقلته. ظاهرا ایشون پرسیده بودن که حالا من میخوام برم همراه با لشکریان به سرحدات و در اون حمله ایران مثلا رأساً حضور داشته باشن، حضرتشون رو منع میکنن با این مقدمه و مؤخره‌ای که یکی دو تا جمله‌شو برای شما عرض بکنم، همیشه برای ما باید درس آموز باشه. میفرماید این امر، یعنی امر دین، احیاء دین، ابقائش و بالاخره توجه به دین، نصرت و خذلانش به کثرت و قلت نیست. نه همیشه کسی که کمتره میبره، نه همیشه کسی که بیشتره میبره، به یه امر دیگری وابسته است. و هو دین الله الذی اظهره و جنده الذی اعده و امده حتی بلغ ما بلغ. این دین خداست که خدا چیره میکنه این دین رو، پیروز میکنه بر بقیه ادیان. بعد ادامه در ادامه فرماد و نحن على موعود من الله والله منجز وعده و ناصر جنده، و ما وعده داده شده ایم، به اون وعده اطمینان داریم و خدا کمک میکنه. در آخر کلام هم باز همین معانی رو برش تأکید میبرزن. کسانی که واقعا ایمان به نصرت الهی داشته باشن نیازی ندارن از ابزارهای رقابتی رایج و احیانا خارج از دائره تقوا استفاده کنن. ما در این انتخابات جاری باید تقوا رو در گفتگوهای خودمون رعایت بکنیم، همون تقوایی که گاهی رعایت نشد و مورد عتاب و خطاب مقام معظم رهبری هم قرار گرفت. و بی تقوایی هر جوری باشه پسندیده نیست و به هیچ وجه نباید هیچ انسان مؤمنی، خصوصا در این عرصه که بعضی ها میخوان از کوچکترین بی‌تقوایی ها استفاده بکنن و در واقع سوء استفاده بکنن و تنش ایجاد بکنن در جامعه، به بی‌تقوایی میدان بدن. ما میتونیم انتخابات انشاءالله داشته باشیم. ببخشید که من در یک سخنرانی دینی دارم از انتخابات حرف میزنم، چون اینا خیلی تاثیرگذار رو دین دیگه. امیرالمومنین فرماید بالاخره بعضی از سیاسی جامعه رو تقوای مردم خیلی تاثیر داره. ما تو این انتخابات باید تقوا رو تمرین کنیم. شاید این یکی از کلیدی ترین راهبردهای زمانه ما باشه. یاد همه خوبانی که دعوت به تقوا میکردن به خیر، همه بزرگانی که در عرصه سیاست هم با تقوا وارد شدن، هم به تقوا دعوت می‌کردن و هم موجب اشاعه تقوا در جامعه می‌شدن. یه نکته هم اضافه کنم قبل از دعا، و اون این که دوستان من، رو کمک خداوند متعال هم بیاد حساب بکنیم واقعا. مثلا بنده به عنوان یکی از آحاد امت اسلامی که بعضیا سعی کردن اسمشو شهروند بگذارن، وقتی که میخوام در انتخابات شرکت بکنم باید رو این حساب بکنم که آقا فلانی تقوا داره، خدا کمکش میکنه. فلانی تقواش انقدر نیست، معلوم نیست خدا انقدر کمکش بکنه. البته واقعا قضاوت کردن تقوای افراد سخته. جالب اینه که نمیتونیم کسی رو هم به این سادگی به بی‌تقوایی متهم کنیم. اینا همش جزء آداب تعامل با مفهوم تقواست، ولی اینو روش حساب باز کنیم. بالاخره خدا کمکش باید بکنه یا نکنه. شما میبینید بعضی ها آدم احساس میکنه خدا دیگه کمکشون نمیکنه، بعضی آدم احساس میکنه خدا کمکشون میکنه. و خدا کمکش رو منوط به تقوا کرده. انگار بریم به سمت تقوا، به سمت نصرت الهی هم رفتیم، چه در مظلومیت باشه چه در اوج قدرت و شهرت. ما بین دو زمان قرار داریم، یه زمانی که امام المتقین مظلوم بود هرچند اقتدار داشتن، و زمانی که در پیش امام متقین مقتدر خواهد بود و هیچ مظلومیتی انشاءالله نخواهند داشت. داریم این سیر رو سپری میکنیم. یا ابا عبدالله لا یوم کیوم کرد، یا ابا عبدالله. یکی از شاگردان مکتب شما از دنیا میره، به مرگ طبیعی از دنیا میره، کسی به ایشون بی احترامی نمی کنه. از لباس احرام در آمده، پاک و طیب و طاهر، چه علامتهای خوبی، الهام بخش چقدر هست. جوانها اینقدر براش گریه میکنن و خاطرات او گرامی داشته میشه، همه جای او رو یاد میکنن، دانشگاه ها به او احترام میگذارن، حوزه های علمیه. یا ابا عبدالله کربلا چه خبر بود که بعد از شهادت تو این چنین با خانواده و اهل بیت غریب تو برخورد کرد؟ ما به این اکتفا نمی کنیم که اینقدر اسلام، متقین و مؤمنین در بین ما عزیز هستن. باید روزی برسه که جهان بشریت از اتفاقی که تو کربلا افتاد عذرخواهی کنه و جبران کنه کربلا. همه جهان باید بیان کربلا پای رکاب مولای ما و از حسین عذرخواهی کنه. اتفاقی که اونجا افتاد ما هیچ وقت یادمون نمیره. انشاءالله پای رکاب مهدی فاطمه هم گریه خواهیم کرد برای حسین، و یاد مظلومیت ابا عبدالله الحسین جگر ما رو آتش خواهد زد تا بریم انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بگیریم، که یک مفهوم بسیار بلند عرفانی است و ظلم دیگه بعد از آن در عالم برچیده خواهد شد. خدایا ما رو اهل تقوا قرار بده، مسئولین و سیاست مداران ما رو اهل تقوا قرار بده، جامعه ما رو اهل تقوا قرار بده، رهبر عزیز انقلابمون که همیشه تأکید بر تقوا بین مسئولین داشتن مؤید و محفوظ و منصور بدار. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه های آ